رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سازمان ملل متحد تاجیکستان را وارد رویخط کرده است که ساکنانش نه چندان خوشبختند. این سازمان روزی 19 مرد گزارش سالانه خود درباره وضع زندگی ساکنان 146 کشور دنیا در سال 2021 را نشر کرد. مردم فنلند با مقام اول در این رویخط خوشبخت‌ترین و مردم افغانستان در آخرین جای بدبخت‌ترین مردم دنیا نام گرفتند. تاجیکستان در این رویخط در مقام 83 قرار دارد که در میان کشورهای آسیای میانه پسترین حساب می شود. سال گذشته تاجیکستان در جای 62 قرار دارد. در رویخط قرغیزستان در جای 64، ازبکستان 53، قزاقستان 40 و ترکمنستان در جای 78، یعنی 5 زینه بالاتر از تاجیکستان می باشد. این با آن معناست که این سازمان ساکنان تاجیکستان را نه چندان خوشبخت و از زندگی ناراضی می داند. مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته در واکنش به این گزارش گفته بودند که این نظرسنجی ها سطحی است و واقعیت را نشان نمی دهد. گزارش جهانی خوشحالی در نتیجه پرسش سازمان گلاب ترتیب یافته، در آن از شهروندان کشورهای گوناگون پرسیدند تا چه حد خود را خوشحال حس میکنند. شاخصهایی که در این مورد به آنها اشاره شده است از جمله درآمد ناخالص ملی بر سر اهل حد میانه عمر، آزادی، فساد اداری در حکومت ها و تجارت می باشد. پارلمان پاکستان روز 25 مرد موضوع ناباوری علیه عمران خان نخست وزیر این کشور را بررسی می کند. این سخت ترین امتحان برای عمران خان از زمانی به قدرت آمدنش در سال 2018 می باشد. مخالفین او را برای نادرست اداره کردن دولت، مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی تنقید می کنند. بسیاری ها بر این نظرند که به احتمال زیاد پارلمان مقام عمران خان را لغو می کند. عمران خان یک حامی سرسخت گروه طالبان در افغانستان دانسته می شود. او بارها از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان خواسته بود که طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسند. مقامات اوکراین گفتند که روسیه یک مکتب رسامی در شهر بندری ماریوپل را بمباران کرده است. در آن مکتب به گفته مقامات حدود 400 نفر پناه برده بودند. هنوز از زخمیان و فوتیدگان خبری نیست. از این پیش در بمباران تئاتر دراموی ماریوپل تخریب شده بود. مقامات روسیه گفتند که در آن نظامیان عزف جایگیر بودند. عزف یک واحد نظامی اوکراین است که در ماریوپل مقابل نظامیان روس می جنگد. روسیه تخریب مکتب رسامی را نیز اغوا نامید. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 20 مارت این حمله را ترور نامید و گفت که این حادثه در تاریخ همچون جنایت جنگی ثبت خواهد شد. او گفت محاصره ماریوپل و ویران کردن آن جنایت جنگی است که اثرها فراموش نخواهد شد. از آغاز جنگ در اوکراین با گفته مقامات این کشور 115 کودک فوتیده است و 140 کودک دیگر جراحت برداشته است. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین فعالیت ده ها حزب و سازمان جانبدار روسیه را در این کشور قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که در شرایط جنگی این حزب و سازمان ها بر روحیه ساکنان آسیب می رسانند. از این رو قرار قبول شد که موقتا فعالیت آنها بسته شوند. ویاچسلاو ولودین وکیل دومای دولتی روسیه این قرار را خطای نوبتی زلنسکی نامید. او گفت که این تصمیم در میان جامعه اختلاف می اندازد. در میان حزب و سازمان های بسته شده حزب مخالفی برای حیات نیز هست. ویکتور مدودچوک رهبری آن از سیاست مداران اوکراینی است که طرفدار ولادیمیر پوتین است. او حالا در حبس خانگی در کیف قرار دارد. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
نماینده شرکت سیبریا S7 در تاجیکستان میگوید روزهای نزدیک یک قسم پروازها را بر روسیه دوباره برقرار میکنند. این شرکت روسی روز 5 مارس همه پروازهای خود را به تاجیکستان قطع کرده، 10 نفر را در تاجیکستان و روسیه سرسان کرد. اکثر این نفران مهاجران بودند و به گفته خودشان نه پول بلیت را بازپس گرفته توانستند و نه سنه پروازشان معلوم است. مقامات گفتند از وضع پیش آمده آگاهند و برای حل مشکل تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جورابک تاجیبکوف رهبری نمایندگی شرکت سیبر در تاجیکستان روز 17 مارس بر رادیو آزادی گفت بر اساس روی خط شرکت باید فردا 18 مارس از دوشنبه و خوجند به شهر نوسیبیرسک پروازها صورت گیرند. هنوز معلوم نیست که همه پروازهای شرکت کی برقرار می شوند. تاجیبکوف گفت تا فردا معلومات بیشتر درباره خط سیرها معین می شود. او افزود
از ریس موندگی هم از 18 همون طرف ریس موندگی هم باید که همین روز پگه حل شود.
رهبری نمایندگی شرکت سیبر همچنین گفت بعد قطع شدن پروازها تلاش کردند یک قسم مسافران را طریق شرکت‌های دیگر به روسیه فرستند، اما جورابک تاجیبکوف نگفت که چقدر مسافران به روسیه فرستاده شدند. برخی از نفرانی که از شرکت سیبر بلیت خریدند میگویند تا حال در تاجیکستان هستند. عبدالحاجیف یک ساکن ولایت سوخت بر رادیو آزادی گفت باید روز 14 مارس از خوجند به نوسیبیرسک پرواز میکرد ولی پرواز صورت نگرفت. این هم صحبت ما گفت
بلیت خریدم در شهر خجان در منطقه بلیت فروشی شهر خجان با مقدار 3800 سومان ریس A7 5556 خجان نوسیبیرسک ریس ها را اطمینان کردم. میتوانیم بلیت ما با پوله ها ما را برگردانیم. برای ما سبشین آمدگی که پوله ها تون برگردانده میشن، اما ما رفتیم پوله ها ما را بر نمیگردانند.
سیبر بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمایی روسیه در پی تحریم‌های غرب بالای مسکو پروازهایش را به چندین کشورها از جمله تاجیکستان بیکار کرد. تا این وقت شرکت هفته میانی تاجیکستان و روسیه قریب 20 پرواز عملی می‌کرد. تعداد مسافران مثل عبدالحاجیف که از شرکت سیبر بلیت خریدند و حالا در نیمه راه ماندند معلوم نیست. نماینده شرکت در تاجیکستان و هم مسئولین آژانس اویاسیون شهروندی گفتند تنها بعد برقرار شدن پروازها معلوم می‌شود که چقدر مسافر مانده است و چقدر به روسیه رفتند. عزیز نبی‌زاده معاون رهبری آژانس اویاسیون شهروندی در پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت شرکت سیبر به نقشه گرفته است که آخری هفته روان پروازهای خود را قسمان برقرار سازد. نبی‌زاده اعتراف کرده است که در سمت بازگردانی پول بلیت مسافران شرکت سیبر مشکلی ها جای دارند. با سبب یک و یک باره بسته شدن مقدار زیاد پروازها برای برگرداندن مبلغ های کلان وقت زیادتر لازم می آید. با کشاده شدن پروازهای شرکت، نمایندگی شرکت امیدوار است که این مشکل برطرف می شود. نوشته است معاون رئیس آژانس. به گفته عزیز نبی‌زاده همه مسافران از خط سیرهای پیشین مانده شرکت سیبر به خط سیرهایی که از نو به راه مانده باید شوند گذرانده می شوند. حالا تنها شرکت سیبر نیست که پروازش از تاجیکستان به روسیه مشکل پیدا کرده است. شرکت اورالسکی اویالینی هم خبر داد که مسیر بعضی پروازهای خود را به روسیه تغییر داده است. از جمله مسافران خط سیر دوشنبه کراسنودر و خوجند کراسنودر اکنون به شهر مینرالنی وادی برده می شوند. بی‌بندوباری در پرواز هواپیماها به روسیه بازار فروش بلیت را در تاجیکستان سرد کرده است. مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی در نقطه های بلیت فروشی شهر دوشنبه نشان داد که نظر به اول ماه میزاجان کمتر هستند. کارمندان این نقطه ها گفتند هرچند نرخ سفر به روسیه ارزان شده است، اما ساکنان فعلا از خرید بلیت خودداری میکنند. میترسند که پروازها قطع میشوند و پولشان میسوزد، گفت یک بلیت فروش در دوشنبه. هفته میانی تاجیکستان و روسیه 120 پرواز عملی میشد. از این قریب 20 پروازش متعلق به شرکت سیبر بود. مشکل در مسافرکشانی در شب و روز به میان آمد که مسافران برای رفتن به روسیه آماده میشدند. با سبب بسته بودن راههای زمینی و هم منع سفر با قطاره، پروازها یگانه وسیله رفت و آمد میانی تاجیکستان و روسیه هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از افزایش به صورت نرخ محصولات نیازی اولیه، ساکنان می‌خواهند مقامات در این سمت چاره‌های فوری اندیشد، زیرا زورشان به خرید نه همه محصولات می‌رسد. سازماندهندگان و رهبران بازارهای دوشنبه خوشبینند که با تشکیل یارمارکه‌ها میتوانند به نرخ‌ها تاثیر رسانند، ولی ساکنان نرخ‌های پیش‌بینی شده در یارمارکه‌ها را نیز گران می‌حسابند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. روزی 17 مارت هوربیبی سعید و ساکنی شهر دوشنبه بعدی بازدید از چند فروشگاه برای دریافت محصولات ارزان به بازار مهرگان پایتخت آمد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اینجا نیز مثل دیگر بازارها نرخ آرد و روغن گران بوده است.
اینجا 290 گفته است. من یارمارکه در باید یارمارکه ارزان باشد. آرد چم روغن شم قیمت چه دی؟ 105 سوم بود و 120 چه دی؟ همه چی روز با روز قیمت چه در رفته است. پیش ای رمضان باید همه چی ارزان کنم.
نمایندگان بازارها تاکید نمودند که به صورت عموم نرخ‌ها در یارمارکه‌های تشکیل نموده‌شان تا 30% پایین‌ترند. خالنظر شریفوف نماینده بازار مرگان به رادیو آزادی گفت:
ما یارمارکه دویم عمل کننده داریم که نرخ‌ها از سایکورون که می‌خرند و می‌فروشند 20-30% فرق می‌کنند. مثلا گوشت، روغن، کارتشکا پیاز.
ولی موهایو شهاب و ساکنی دوشنبه بعدی بازدید از یارمارکه در بازار مرگان پایتخت گفت چون این معرکه ها بیشتر نمایشکارانه اند.
برای چی دروغ یک سومو میکنن که از همین چیزای 5 سومو 6 سومو ما خریدیم. همه نرخشون فریب و نایران خط کردگان. دروغ بازار قیمت شده یگان چیزی در یک هفته کورس بالانس شده همه را قیمت کردن.
تاجران میگویند در برابر افزایش قرب دلار گرانی نرخ سوزشواری کاری آنها را دشوار کرده است، بنابر این مجبورند نرخ محصولات را بالا برند. خسرو نظروف که به تجارت کارتوشکا و پیاز مشغول است میگوید:
محصولات در ولایت سوق میوید دیپرازی نمایجا میگیریم، یه مقصد سوزشواری که قیمت میشه 20 درهم اونجا قیمت میشه حسابی سوزشواری.
کارشناسان میگویند اقتصاد کشور از بازار بیرونه پایبندی زیاد دارد و در چنین شرایط پیشگیری از گرانی نرخ ها آسان نیست. بالاروی نرخ محصولات در تاجیکستان بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های سخت کشورهای غربی ضد مسکو به وجود آمد. چنین حادثه ها با یک بار بالاروی قرب دلار آمریکایی و کاهش ارزش روبل روسی نیز باعث شد. با توجه به آنکه بخش اعظم محصولات نیازی اولیه از خارج به تاجیکستان وارد می شود، هر دیگرگونی در بازار بیرونه تاثیر خود را به زندگی ساکنان می رساند.
Thank you. طبق گزارش ها نیروهای امنیتی حکومت طالبان شب گذشته مجری جوان و شناخته تلویزیون طلوع بهرام امان، همچنین مسئول طلوع نیوز قفلواک صافی و مشاور حقوقی این رسانه را در کابل بازداشت کردند. این عملکرد طالبان با واکنش های در داخل و خارجی افغانستان روبرو شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سعید شینواری یک خبرنگار طلوع نیوز مقیم آلمان در این باره به رادیوی آزادی گفت طالبان یک مکتوب روز 17 مارس از سوی وزارت امر به معروف به طلوع روان کردند و در آن نوشته شده بود که بعد از امشب سریال های خارجی را نشر نکنند. و گفته آقای شینواری طلوع در این باره یک خبر تهیه کرد و در پخش خبری ساعت 6 نشر نمود و طالبان بعد از تماشای این خبر به تلویزیون آمدند و با خبرنگاران طلوع بسیار زی صحبت کردند و قفلواک صافی را از خانه‌اش خواستند و سپس او و بهرام امان را دستگیر کردند و بردند. لطف‌الله نجفی زاده مسئول پیشین طلوع نیوز شب گذشته در حساب تویترش نوشت که قفلواک صافی و مشاور حقوقی این رسانه‌ها آزاد شدند، اما بهرام امان هنوز در بند طالبان است. تلویزیون فارسی بی بی سی در تفصیل این حادثه نوشت 15 فرد مسلح که ظاهرا نیروهای امنیتی طالبان بودند وارد دفتر تلویزیون طلوع در کابل شده، بهرام امان گوینده و قفلواک صافی مسئول خبر این تلویزیون و یکی دیگر از کارکنان این شبکه تلویزیونی را بازداشت کردند. طلوع نیوز در این باره هنوز چیزی نگفته است. مسئولین حکومت طالبان هم تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در پیام توییتری از بازداشت خودسرانه خبرنگاران طلوع نیوز از سوی طالبان نگرانی عمیق کرده است. این نهاد خواسته است افرادی که از سوی طالبان ربوده شدند رها شوند و با آزار و تهدید خبرنگاران و رسانه‌های مستقل پایان داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران هم روز 18 مارس با نشر بیانیه از طالبان خواسته است که هر چه زودتر خبرنگار طلوع بهرام امان را آزاد نمایند و با فشار و بازداشت ژورنالیستان در افغانستان پایان دهند. سازمان های حقوق بشر در گذشته از محدود کردن آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان نگرانی کرده بودند. طبق اطلاع سازمان های مدافع از حقوق ژورنالیستان، در 7 ماه حکومت طالبان ده ها رسانه فعالیت خود را قطع کرده صدها نفر ترک وظیفه نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کیناستودیوی تاجیک فیلم تصمیم گرفته است تا آخر ماهی جاری سینما بزم ملی تاجی سامان برگزار کند. اتحاد سینماگران تاجیک میگوید که این تنها مراسم قدردانی سینماگران تاجیک است و نه جشنواره سینما. این نهاد طول 3 سال اخیر به دلیل خروج کووید 19 و سستی سرعت اینترنت در تاجیکستان نمیتواند به صورت مجازی جشنواره بین المللی دیدار را برگزار کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولین تاجیک فیلم میگویند در روزهای جشن نوروز در تاجیکستان برگزاری دیدار رهبران کیناستودیوی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، برگزاری روزهای سینمای نوین ازبکستان و بلاروس و جشنواره سینمای ملی تاج سامان در نظر است. طالب غیب‌الله‌زاده معاون مدیری تاجیک فیلم در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت یکی از هدف‌های برگزاری این سینما بزم قدردانی زحمت سینماگران تاجیک میباشد.
این در قریب 14-15 نمیدت فیلم ها وارد شدن از انتخاب رفته شده. اصلا دارم همین است که حواظبان کنیم من مردم کات من فیلم آخرم.
هرچند این جشنواره ملی عنوان شده است و فیلمسازان خارجی در آن شرکت نمی کنند، ولی حضور مسئولان کیناستودیوی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در این شب و روز در دوشنبه برای جلسه مشترک امکان خواهد داد که آنها نیز با دستاوردهای سینماگران تاجیک آشنا شوند. سفر حق داد رئیس اتحادی سینماگران تاجیک در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که خروج بیماری همگیر کووید 19 در 3 سال اخیر امکان نداده است که جشنواره بین المللی دیدار در دوشنبه برگزار شود. جناب حق داد احتمال برگزاری این جشنواره به صورت مجازی را غیر قابل قبول دانست، زیرا به گفته وی صورت سست اینترنت در تاجیکستان امکان نمی‌دهد تماشابین فیلم ها را با کیفیت تماشا کند. و در پاسخ به این سوال که آیا برای بهتر کردن صورت اینترنت در تاجیکستان به نهاد مراجعه کرده است یا نه، گفت
نید معلوم است خیلی ما چی استفاده میکنیم که ما صورت نداریم، آخر همین چیز براحتی بینیم، بعد فیلم ها وقتی با صفر میبینیم، همون زوم کنفرانسی که ما شرکت میکنیم در ویسکی تصویر گم میشود.
سفر حقداد افزود جشنواره ای که تاجیک فیلم برگزار میکند در اصل یک مراسم قدردانی فیلم آفران است که نیز کار خوب میباشد، اما نبودن فیلمسازان خارجی امکان نمیدهد که سینماسازان تاجیک از همتایان خارجی تجربه بردارند. در همین حال سفر حقداد خبر داد که در ماه اکتبر سال جاری با برگزاری جشنواره بین المللی سینمای دیدار توافق به دست آمده است. با این جشنواره فیلمسازان از کشورهای خارجی می آیند و تبادل تجربه میان آنها و فیلمسازان تاجیک راه اندازی می شود. ضمناً در نشست خبری تاجیک فیلم در ماه گذشته خبر داده شد که سال 2021 سینماگران تاجیک در مجموع دو فیلم هنری، دو فیلم کوتاه و دو فیلم مستند آفریدند. رهبریت تاجیک فیلم میگوید با در نظر داشت مبلغ‌های اختصاص شده از بودجه کشور توان تهیه فیلم بیشتر را در اختیار ندارند، اما صاحب نظران با کمبود متخصصان عرصه فیلم سازی از فیلم نام نویسان سر کرده تا آرایشگر و روشنی دهنده در تاجیک فیلم تاکید میکنند.
برادر وزیر نقلیات تاجیکستان در پی شکایت چند از ساکنان بلجوان از منصب رانده شده است. حسن ابراهیم زاده، برادر عظیم ابراهیم، دست کم تا ماه دکبر سال 2021 معاون رئیس ناحیه در مسئله ساختمان و زمین بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. در حکومت بلجوان گفتند ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت تاجیکستان برکنار شد، ولی سبب دقیق آن را نگفتند. حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی ما جواب نداد. موقع او روشن نیست.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. حالا که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد، محترم ابراهیم زاده حسن همجا معاون بودند که از منصب آزاد کرده
است، گفت رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده. در گذشته چنده از ساکنان بلجوان در بحث های وابسته به زمین از حسن ابراهیم زاده نام گرفته بودند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شیفوچشمه ناحیه بلجوان است که دعوا دارد در دوره کاری ابراهیم زاده 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را غیر قانونی گرفته اند.
معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادری عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که اینمی جا زمین جدا کنین، همو را بتین زمین جدا کردن، همو را دادن به اگام اساس،
گفت او. حسن ابراهیم زاده در مصاحبه پیشینه‌اش به رادیو آزادی گفته بود که زمین های سید مومین دورانوف کم زیادتی برآمد. رئیس ولایت ختلان در نشست مطبوعاتی ماه فوریه امسال مشخص درباره قضیه حسن ابراهیم زاده نگفت، اما مسئله پیچیده زمین را رد نکرد. قربان حکیم زاده گفت
اون چه که در نشست مطبوعاتی پرکراتوری ولایت پیشنهاد کردن 400 عدد قرار ویسونی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکراتوری شهر نویو و هم جمله پرکراتوری ولایت دکور کرده شده است. اکثر آنها اومده 80% وابسته به مسئله زمین است.
شکایت ها وابسته به تقسیم زمین که به دستگاه اجرای پرزیدنت تاجیکستان میرسند دیگر باره برای سنجش به رئیس ولایت و دادستانی فرستاده میشوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه حسن ابراهیم زاده برکنار شد، توان ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب میرود. از 31,000 ساکن آن قسمی در مهاجرت بوده، قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغداری مشغولند.
در شهر دوشنبه مرافع دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته برگزار شد. شرکتداران مرافع گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بیگناهی ورزشکار پای فشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مرافع دوم از روی پرونده چهارشنبه اف ساعت 10 روز 14 مرد در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از بز بودن مرافع به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرینبک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه اف بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرینبک افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدال کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه اف نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عیدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قراری درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین.
وکیلان دفاع این ورزشکار به رادیوی آزادی صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگری مرافع به رادیوی آزادی گفت امروز هم جانب عبدال کننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشکار حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشکار درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبد این زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه اف میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه اف گفت خود را با اتهام علیهش اعلام شده گناهکار نمی حسابد. یک سیاستشناس در روز اول مرافعه به این نواره سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نواره برآمده چهارشنبه اف دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشکار اعتراض کردند که نواره برآمده چهارشنبه اف را نه سیاستشناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. در نظر است که مرافعه نوبتی از روی پرونده چهارشنبه اف روز جمعه 18 مارس برگزار شود. احتمال می‌رود در مرافعه بعدی دادستان و عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای چهارشنبه اف جزا طلب کند. چهارشنبه اف 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه او با اتهام برانگیختن کینه عداوات ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت پرونده کشیدند. دیرتر اتهام اول از پرونده او حذف شد. از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت به چهارشنبه اف از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، هرچند خود او و نزدیکانش این عیب نامه را نیز قبول ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما نویسنده مردمی تاجیکستان اورون کوهزاد است که اخیراً به سن 85 سالگی رسید.
اورون کوزاد نویسنده خلقی تاجیکستان 15 مارس سال 1937 در دهه غزای نویای پنجکنتی ولایت سوق تولد شده است. معلومات میانه نوپوره را در زادگاهش گرفته دانشکده دولتی آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. در اثرهایش بر رخداد حادثه ها و رفتار و کردار آدمان به نظر تنقیدی می نگرد. اورون کوزاد در دوام چند سال اخیر قصه و رساله های پوبلیسیستی تاجیکان امروزه، لاوتی و بعدی او، جمعی پریشان، اخلاقی والادف ایبالا، اکشریف بربد اصری 20 ایجاد کرده است. رمان تاریخی اورون کوزاد هایجاک سال 2005-2006 در مجله سخن و صدای شرق و سال 2014 در شکل کتاب به تب رسید. با تحقیق ادبی موضوعی از طرف روسیه پادشاهی غصب نمودن آسیای میانه خاصه امارت بخارا بخشیده شده است.
نخست از استاد اورون کوزاد پرسیدم که در این دوران پیری با چی کار مشغول است؟
مشغول کار نیستم. کار به معنای کار دولتی نداریم.
ایجاد چی؟
خواندن هستون نمیشتن نیست.
چرا؟
سببهای بسیاری دارد. سبب اساسیش همین که منبر و میدان نیست.
یعنی
که برای کی می نویسید؟ با کی در کار؟ کی به همه حواسمند هست؟ بازار کساد، بازار ادبیات کساد شده.
یعنی کتاب اگر نوشتید کتاب نشر می شود و خواننده ندارد یا چطور؟
نه، اولش اینکه مهمش البته نوشتن، لیکن یک اندیشه دیگر هم هست که برای کی می نویسید؟ کی به همه نوشته های شما احتیاج دارد؟ هم این درداشت دشوارتر.
یعنی فکر میکنید خواننده تاجیک حالا کتاب خون نیست یا؟
نه، دسترس شاید میخوند و لیکن خیلی یک همون طلبات عمومی ضرورتی کتاب روری نیست.
یعنی به هر حال نوشته های شما هنوز که طلبگار دارد، ولی چرا این خیلی دل سردی دارد؟
این سوال راکم همین هر کاری که آدم میکند سیحت امید میکند که من همین کار فرق کردیم، من همین زندگی هم میشنم، همین پده گل میکند، میگه همین مردم میخورن که خوردن شکمشان سیر میشه، بفرد میشه. مقصد از نوشتن یکو گوشه کجی حیات روزگار راست کردن یا اینکه یکو آدمی خواب بیدار کردن یا یک بی آداب با آداب تلقین کردن. با همین امیدها می نویسید. بعد وقتی که می بینید که همین زوری شما زوری بیهوده، نه یک خواب بیدار کرده توانستیم نه یک کجه روز کرده توانستیم، نه یک بفراست بفراست کرده توانستیم. یعنی که همون حوصله‌اش در جامعه دیده نمیشه.
و فکر میکنید استاد مثلا اتفاق نویسنده های تاجیکستان که مسئول تنظیم فعالیت ادیبان هست یکان اقدام های انجام نمیدهد که همه نویشته ها و ایجاد ادیبان تاجیک یک نشان رس باشد و در حل آنها مساعدت شود؟
خب این اکن کار یکان اتفاق رو بسته حضر اکن ما در یک شرایط زندگی میکنیم که همه تشکلات های ایجادی گویو که یه نه سرپناه نداره، هر کس با اندیشه خود پریشان. این شد مثلا یک نقطه معینه که فرض کردیم صنعت کجا میرود، برای چی میرود، ادبیات کجا رفته شده، ژورنالیست کجا میرود، در همین چیزها یک نظامی معین نیست.
ولی استاد ببینید در زمانی که استاد تورسون‌زاده رهبری میکردن اتفاق ادیبان تاجیکستان را، هر سخن ادیب یک نش وزن داشت و تاثیر بخش بود. چرا حالا این خیل شده به نظر شما؟
این به سیاست دولت بباسته، ایدئالوگی دولت بباسته. در اومد دیگه باید بخواه، مثلا در دوره شوروی این خیلی یک انعنه بود که همه آدمایی که در ادبیات کار میکنن از 50 سالگی سر کرده همین ها جشن میشتن و این جشن ها با مانند مجلس پروفسوری نمیگذاشت، خیلی که خود میگذارد چون را کسا جمع میکنن مجلس میکنن. همین جشن با اتفاق نویسندگان، وزارت مدنیت، اینستیتوت زبان ادبیات، اکادمی شریک میشود. ما اون منو شریک میشود که همین تیوری میرفته فرض کردیم اینستیتوت زبان ادبیات میدونست که تا روز هم جشن کلان کاروات اجرا کنند. وزارت مدنیت هم میدونست نشریات ها مثلا حتما یک اثرشون یا یک اثر روی منتخبشون رو میبرآوردن. همین چیزا حاضر اکنون برهم خورده، نه در 50 سالگی تا فرض کردیم اثرهای منتخب میبرود، نه در 60 سالگی، نه در 70، نه 80، نه در 120.
یعنی استاد شما گفته نیستید در استانه جشن شما هم که 85 سالگی تان است هیچ نشریات یا حکومت اقدام نکرد که یک
هیچ شرک نیستن
کتابتان نشر کنند؟
نیست.
منتخبی آثارتان نشر کنند؟
نیست.
عجب مفهم.
شما از همیز میتوانید خلاصه برانید که خیلی جشن ها یک مجلس پروفسوری به مانان شده دید روی باید کردن اکو خط وظیفیشون داخل میشود، روی خط دارن، کلندر دارن، چه دارن جمع میشود، چورت ستودینت میبیارن، ظلب میشنون اونو یعنی مجلس میگرانو میرون. لیکن داخل جشن با معنی پورا این جشن نید داخل، این یعنی مجلس مخره، لیکن هر روز درون با موکن.
و فکر میتونید این کمبودی مقامات کشور است یا کمبودی رهبریت اتفاق نویسنده است که همین کارا را به نظر نمیگیرند؟
اتفاق نویسندگان نمو یک تشکلات دست نگر و اینا مثلا اگر از دستگاه پریزیدنت هر چی گویم همون کارا میکنند. پس معلوم میشد که برای مثل شدن شرایط از دستگاه پریزیدنت سر کرده تا اتفاق نویسندگان همه شرک دید.
استاد از نامگوی اثرهایی که شما ایجاد کرده اید چنین برمیاد که شما به موضوعهای تاریخی توجه دارید و چند اثر بزرگ هم ایجاد کرده اید، بخصوص درباره غصب امارت بخارا از سوی روسیه. چرا به موضوعهای تاریخی رو آوردید؟ مگر مشکلات زندگی امروزه تاجیکان کم نیست؟
امروزه هم هستو؟ ادبیات دکن چه خیلی بیمه یک چیزی که مجاز گرد در باره اون نیه که مثلا همه واقعا شما کدام سال بگرفته اید و به همه سال ها دخت داره مادم که به مجاز هست و به همه های دخت داره. فرض کردیم یک لطیفه ای که خیلی بیمه که اکن در اصل 12 یک دهخان پیشی و این قاضی عرض میکنند که قاضی همین گاو را جنگ کرده و همین گاوی شما و گاوی من زده کشته است. بعد قاضی میگه خیلی گاو حیوان ده. زده از کشته است که چکار میکنه منی شکنه. میبخشن میگه تقصیر گاوی من گاوی شما زده کشته است. در اون صورت میگه مسئله دیگر میشود. گاو صاحب دارد. صاحبش باید گاوش دیگر رو بین کند. کی چود با دیگر رو خلال نرساند. منم یک لطیفه یه چی بیم بکن؟ کونه یه کونه. لیکن همین لطیفه این کونه نشده است. اگر محیط رو نگاه کنید، معنای همین لطیفه امروز هم هست. امروز هم زنده.
و موضوع همین غصب امارت بخارا از روسیه در واقعیت امروز چی ارتباط داشته میتواند؟
خصوصا سالهای 70-80 دوره شوروی به همین خیلی یک عقیده بود که تاجیکان برای انقلاب کردن یک نقش برجسته ندارند. همین انقلاب بر دیگرها آوردن کردند و بعد به تاجیکستان و دوره سوسیالیسم گذشت. یک قهرمانی یافتن در کار که فرض کردیم پیش انقلاب قهرمانی کرده است و در انقلاب هم اشتراک فعال دارد. یعنی تاجیک ها این آزادی ها مفت نگرفتیم. همین کار بود است در تاریخ ما. مقصد من نشان دادن همین بود. در سمرقند یک وای برامندگی دوزدی نماز. نماز پرلیم قلوف همین قریب 10-15 مراتبه از طرف حکومت پادشاهی حبس شدگی، بدرقه شدگی، با گریختگی، با آمدگی، با همکارش دوام دادگی. و کارش چی؟ بایهای اروس و خدام و همه همون و زبانی همون وقتا گویم اگر مصخویران سیرپولی که سری خلق سیستم میکردن همونو غارت میکرد و همون غارتی کردگیشون مردم رو تقسیم کرده میداد. ما همین مشغول شدیم و همون دوره اون مختیم ما از سالهای 920 این طرف باید کرده. لیکن در وقت آموزش همین خیلی شرایط پیدا شد که همین محوطی دولتداری امارت بخارا منقطیان محوطی بسیار عقب مانده. بیداری فکر قریب نیست، بیداری اندیشه قریب نیست که مثلا مردم خطوشان برامده نمویش کرده باشن و مبارزه برده باشن و انقلاب کرده باشن. همین چیزو زمینه نداشت. برعکس وای زمینش همش به درجه های بسیار بسیار پست فرهنگی ساده که حتی مثلا یک سپاهی منتظم هم نداشتیم.
استاد حالا اگر که باز دوباره با ایجاد رو می آوردید کدوم موضوع رو می خواستید که مطرح کنید؟
من هر موضوعی که من دست دارم به نظر خودم بسیار مهمی نبود. همین موضوع هایی که مثلا اگر به زبان تاجیکی گوییم درد دلی من به چه اندازه گفتن توانستیم نتوانستیم، البته این مسئله دیگر اینش خواننده میداند. لیکن گروه میکنم که اگر فرض کردیم از نو جوان میشدیم، از نو فعالیت میکردیم، همین درد دلی میگفتیم و ممکن بیشتر میگفتیم.
استاد یک سوال دیگر دارم در مورد نثر امروز و در مجموع ادبیات که حالا میگن تا اندازه کاسته شده و چندان به گونه سالهای قبلی نیست که خواننده ها شوق زیاد داشته باشند. من یادم هست سالهای پیش مردم هر شماره ادبیات و سند رو انتظار میشد، حالا که چنین
صدای شرق
یا صدای شرق انتظار میشد، حالا که چنین نیست، آیا واقعا سطح ادبیات بخصوص نثر نویسی کاسته شده است و میان ادیبان جوان حالا یکون چهره های به مثل شما یا به مثل استاد سربان یا به مثل عبدالحمید صمد و دیگران دیده نمی شود؟ یعنی از جوانو هنوز نثر نویسی امید بخش من نمی بینم. نظر شما چیست؟
اینجا اکنون برای خلاصه برآوردن از تمام شرایطی امروزی محیط ادبی خبردار بودن در کار. فرض کردیم من دو 3 سال آخر عموما خبردار نیستم که در خوجند چه چاپ شد، در کولوب چه چاپ شد، حتی در خود دوشنبه هم آزر نشریات های خصوصی پیدا شده که مردم کتاب ها چاپ کرستادن، همه اینا من نمیدانم راستی که چونکه دیدگی نیه من اونا معلق هاش خیلی همصحبت شده یعنی چی کردن. لیکن عموما سطح نصر امروزی با خیلی فتور رفته که اینش درست.
با تشکر از اورونکو زاد، برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 13 زمستانه پارالمپی در پکن چین به پایان رسید. در بازی های 13 زمستانه پارالمپی که از 4 تا 13 مارت در پکن دایر گردید، منتخب چین با کسب 61 مدال از آن جمله 18 نشانی طلا در حساب مدال ها با نظر داشت هم صفت و هم تعداد آنها جای اول را صاحب شد. منتخب اوکراین با کسب 29 مدال که 11 تاش طلا است جای دوم و منتخب کانادا با کسب 25 مدال من جمله 8 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کردند. در بین 10 گانه اول اینچنین فرانسه، ایالات متحده آمریکا، آوستریا، آلمان، نروژ، ژاپن و اسلواکیا قرار گرفتند. به غیر از اوکراین، از کشورهای سابق شوروی، قزاقستان با 1 مدال برنجی جای 17 را کسب نمود. ضمن کمیته بین المللی پارالمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگر شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های زمستانه پارالمپی در پکن اجازه نداد. در پارالمپیاد زمستانه در پکن که روز 13 مارت به پایان رسید، 564 ورزشگری معلول از 46 کشور برای 78 مجموعه مدال ها در 6 نمودی ورزش طول 9 روز مبارزه بردند. در مسابقه بازی قاره آفریقا آید و جودا که روزهای 12 و 13 مارت در تونس برگزار شد، تاجیکستان را 3 ورزشگری جوان محمد رحیم سرخانوف، علی جان سفرالیف هر دو در وزن تا 73 کیلو و خوشبخت ایدیف در وزن تا 81 کیلو نمایندگی کردند. از بین آنها سرخانوف 23 ساله نتیجه خوبتر نشان داد. او جای 7 را گرفت. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه 161 ورزشکار از 18 کشور 5 قاره عالم شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب تونس با کسب 5 مدال طلا، 2 نشان نقره و 7 برنجی غالب شد. تیم فرانسه جای دوم و دسته الجزایر جای سوم را گرفتند. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودای تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیران جوان تاجیک در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب کردند. او افزود:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشگران تاجیک دسته یکچین اوید با جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشگر نکنیم، حقوق نداریم از نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم، همه شرایط رو آنها رو کنیم که آنها چی خودشون، چی در اویلاشون، چی از جهت تمرین دسته جمعی، چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
در مسابقه قهرمانی جودای تاجیکستان میان بزرگسالان که روزهای 12 و 13 مرد در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 180 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت ورزیده در 7 وزن میان مردان رقابت کردند. ورزشکاران دوشنبه در 5 وزن غالب آمدند. محمد صالح قوتوف در وزن 60 کیلو، نورعلی امام‌علی در وزن 66 کیلو، محمد نجمیدینف در وزن 73 کیلو، محمد جان عبدالجلیلف در وزن 81 کیلو و رحمان منصور در وزن 100 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. در دو وزن دیگر نمایندگان شهر و نواحی تابع مرکز با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافتند. حق نظر نظرف در وزن 90 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو جای اول را کسب کردند. پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف که در وزن سنگین ترین در قوازمای نهایی عادل سفروف دوشنبگی را مغلوب کرد با مدال طلا مکافاتانیده شد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی با نام سید مومین رحیموف داخل شدم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم. همه حریفانم پرقوت بودند. حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قوازمایی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوازمایی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در باره آیلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از آیله پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقایم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبیک. آیله پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقایم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می‌دارم و وقتای خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
امسال نقشه های شما چگونه هست؟
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که 14 مارت در شهر عمان اردن به پایان رسید، ورزشکاران تاجیک همگی 8 مدال، 2 نشان نقره و 6 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور شرکت داشت. در سبقت نورسان ورزشکاران 15-16 ساله، در سبقت جوانان ورزشکاران 17-18 ساله اشتراک کردند. باید دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار، 10 نفر میانی نورسان و 11 نفر میانی جوانان داخل بودند. روز 13 مارت قوازمایی های نهایی میانی نورسان برگزار شد. مجزن توجیک انوشیروان فوزیلف که در وزن 46 کیلو از نماینده هندوستان کریش پال شکست خورد با مدال نقره سرفراز گشت. میان نورسان سه ورزشگری دیگری توجیک روسلان غفوروف در وزن 57 کیلو، رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو و هنگامه ایسایوه در وزن 57 کیلو مدال های برنجی گرفتند. روز 14 مارت قوازمایی های نهایی میان جوانان دایر گردید. مشزن تاجیک عبدالرحیم یاقوبوف که در وزن 60 کیلو از الماس اوروزبکوی قرغزستانی مغلوب گشت با مدال نقره مکافاتانیده شد. در سبقه جوانان نیز سه نماینده تاجیکستان یوسف فوزیلوف در وزن 71 کیلو، نورلانبک ارماتوف در وزن 75 کیلو و اکمل جان عبدوالیف در وزن 86 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. رقیبان آخرین تیم های فوتبال تاجیکستان در لیگ قهرمان ها و جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا معلوم شدند. چهارمین دسته شرکت کننده مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه A که در آن تیم استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان اشتراک میکند معلوم شد. این باشگاه شارجه امارات متحده عرب است که در بازی پلی آف تیمی الزورای ایراق را از روی سلسله پینالتی شکست داد. همین طریق شارجه در گروه A به دسته های الهلال عربستان سعودی، الرایان قطر و استقلال تاجیکستان همراه شد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل امسال در عربستان سعودی برگزار می شوند. طبق نظامنامه مسابقه از روی نتیجه گیری مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر یک منطقه اینچنین 3 دسته که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دوم را اشغال می کنند به دور هشتگ نهایی راه می یابند. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال گفت که در مسابقه سال گذشته قهرمان تاجیکستان به هشتگ فینال برآمده بود. او افزود:
ما میدونیم که در بالای چی کار کردن لازم است. چگونه ما باید به مرحله گروهی لیگ قهرمان های آسیا آماده شویم و از همه مهمتر کدام نتیجه را به دست بیاریم که مخلصانمون خرسند شوند.
همزمان رقیب آخرین CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا معین شد. تیم نصف ازبکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان ها بر تیم بنی یسی امارات متحده عرب با حساب 2-0 پیروز شده به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کرد. به این ترتیب برنده مدال نقره مسابقه قهرمانی ازبکستان سوغدیان که آخرین رقیب CSKA دوشنبه در گروه ای گردید در جام AFC 2022 اشتراک خواهد کرد. بجز از تیم های CSKA و سوغدیان در این گروه قهرمان بسیار کراته ترکمنستان آلتین اسیر و نفچی قرغیزستان بازی خواهند کرد. بازی های جام AFC 2022 در گروه ای از 24 تا 30 ایون در شهر دوشنبه برگزار می شوند. اینچنین بازی های گروه F با شرکت نایب قهرمانی تاجیکستان خوجند شهر خوجند از 24 تا 30 ایون در شهر بیشکک قرغیزستان دایر می گردند. رقیبان خوجند قهرمان 13 کراته قرغیزستان داردای و قهرمان 6 کراته ترکمنستان کوپدو خواهند بود. دسته های بهترین گروه ها در فینال منطقوی جام AFC 2022 بازی میکنند که غالب آن صاحب راحت به دور بعدی مسابقه و جایزه مالی به مبلغ $100,000 آمریکایی میشود. تیم منتخب دختران تا 18 ساله ایران غالب مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی شد که 15 مارت در شهر دوشنبه به پایان رسید. منتخب ایران در هر 3 بازی انجام دادهش بر تیم های ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان پیروزی به دست آورده با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. ایرانی ها با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز گشتند. دسته های ازبکستان و قرغیزستان در 3 بازی 4 امتیازی به دست آوردند. اما به دلیل بهتر بودن تناسب توپ ها جای دوم و مدال های نقره نصیب فوتبال باز دختران ازبک شد. قرغیز ها با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند، ولی دسته منتخب دختران تا 18 ساله تاجیکستان که همه بازی هایش را به تیم های قرغیزستان با حساب 0-1، ایران با حساب 0-11 و ازبکستان با حساب 1-8 باخت، بدون امتیاز در جای آخرین چهارم قرار گرفت. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سازمان ملل متحد تاجیکستان را وارد رویخط کرده است که ساکنانش نه چندان خوشبختند. این سازمان روزی 19 مارس گزارش سالانه خود درباره وضع زندگی ساکنان 146 کشور دنیا در سال 2021 را نشر کرد. مردم فنلند با مقام اول در این رویخط خوشبخت‌ترین و مردم افغانستان در آخرین جای بدبخت‌ترین مردم دنیا نام گرفتند. تاجیکستان در این رویخط در مقام 83 قرار دارد که در میان کشورهای آسیای میانه پسترین حساب می شود. سال گذشته تاجیکستان در جای 62 قرار دارد. در رویخط قرغیزستان در جای 64، ازبکستان 53، قزاقستان 40 و ترکمنستان در جای 78، یعنی 5 زینه بالاتر از تاجیکستان می باشد. این با آن معناست که این سازمان ساکنان تاجیکستان را نه چندان خوشبخت و زندگی ناراضی می داند. مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند، ولی در گذشته در واکنش به این گزارش گفته بودند که این نظرسنجی ها سطحی است و واقعیت را نشان نمی دهد. گزارش جهانی خوشحالی در نتیجه پرسش سازمان گلاب ترتیب یافته، در آن از شهروندان کشورهای گوناگون پرسیدند تا چه حد خود را خوشحال حس میکنند. شاخصهایی که در این مورد به آنها اشاره شده است از جمله درآمد ناخالص ملی بر سر اهالی، حد میانه عمر، آزادی، فساد اداری در حکومت ها و تجارت می باشد. پارلمان پاکستان روزی 25 مارس موضوع ناباوری علیه عمران خان نخست وزیر این کشور را بررسی می کند. این سخت ترین امتحان برای عمران خان از زمانی به قدرت آمدنش در سال 2018 می باشد. مخالفین او را برای نادرست اداره کردن دولت، مشکلات اقتصادی و سیاست خارجی تنقید می کنند. بسیاری ها بر این نظرند که به احتمال زیاد پارلمان مقام عمران خان را لغو می کند. عمران خان یک حامی سرسخت گروه طالبان در افغانستان دانسته می شود. او بارها از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان خواسته بود که طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسند. مقامات اوکراین گفتند که روسیه یک مکتب رسامی در شهر بندری ماریوپل را بمب باران کرده است. در آن مکتب به گفته مقامات حدود 400 نفر پناه برده بودند. هنوز از زخمیان و فوتیدگان خبری نیست. از این پیش در بمب باران تئاتر دراموی ماریوپل تخریب شده بود. مقامات روسیه گفتند که در آن نظامیان عزف جایگیر بودند. عزف یک واحد نظامی اوکراین است که در ماریوپل مقابل نظامیان روس می جنگد. روسیه تخریب مکتب رسامی را نیز اغوا نامید. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 20 مارس این حمله را ترور نامید و گفت که این حادثه در تاریخ همچون جنایت جنگی ثبت خواهد شد. او گفت محاصره ماریوپل و ویران کردن آن جنایت جنگی است که اثرها فراموش نخواهد شد. از آغاز جنگ در اوکراین با گفته مقامات این کشور 115 کودک فوتیده است و 140 کودک دیگر جراحت برداشته است. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین فعالیت ده ها حزب و سازمان جانبدار روسیه را در این کشور قطع کرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که در شرایط جنگی این حزب و سازمان ها بر روحیه ساکنان آسیب می رسانند. از این رو قرار قبول شد که موقتا فعالیت آنها بسته شوند. ویاچسلاو والودین وکیل دومای دولتی روسیه این قرار را خطای نوبتی زلنسکی نامید. او گفت که این تصمیم در میان جامعه اختلاف می اندازد. در میان حزب و سازمان های بسته شده حزب مخالفی برای حیات نیز هست. ویکتور مدودچوک رهبری آن از سیاست مداران اوکراینی است که طرفدار ولادیمیر پوتین است. او حالا در حبس خانگی در کیف قرار دارد. جنگ روسیه با اوکراین روز 24 فوریه آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نماینده شرکت سیبریا S7 در تاجیکستان میگوید روزهای نزدیک یک قسم پروازها را به روسیه دوباره برقرار میکنند. این شرکت روسی روز 5 مارت همه پروازهای خود را به تاجیکستان قطع کرده، 10 نفر را در تاجیکستان و روسیه سرسان کرد. اکثر این نفران مهاجران بودند و به گفته خودشان نه پول بلیت را بازپس گرفته توانستند و نه سنه پروازشان معلوم است. مقامات گفتند از وضع پیش آمده آگاهند و برای حل مشکل تلاش دارند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جورابیگ تاجیبکوف رهبر نمایندگی شرکت سیبر در تاجیکستان روز 17 مارت به رادیوی آزادی گفت بر اساس رویخط شرکت باید فردا 18 مارت از دوشنبه و خوجند به شهر نوسیبیرسک پروازها صورت گیرند. هنوز معلوم نیست که همه پروازهای شرکت کی برقرار می شوند. تاجیبکوف گفت تا فردا معلومات بیشتر درباره خطرها معین می شود. او افزود
از رئیس ماندگی هم از 18 همون طرف رئیس ماندگی هم باید که امیروز پگه حل شود.
رهبر نمایندگی شرکت سیبر همچنین گفت بعد قطع شدن پروازها تلاش کردند یک قسم مسافران را طریق شرکت‌های دیگر به روسیه فرستند، اما جورابیگ تاجیبکوف نگفت که چقدر مسافران به روسیه فرستاده شدند. برخی از نفرانی که از شرکت سیبر بلیت خریدند میگویند تا حال در تاجیکستان هستند. عبدالحاجیف یک ساکن ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفت باید روز 14 مارت از خوجند به نوسیبیرسک پرواز میکرد ولی پرواز صورت نگرفت. این هم صحبت ما گفت
بلیت خریدم در شهر خوجند در منطقه بلیت فروشی شهر خوجند با مقدار 3800 سومان رئیس A7 55-56 خوجند نوسیبیرسک رئیس خورا اطمین کردم. میتوانیم بلیت ما با پوله ها ما را برگردانیم. برای ما سبشه نمودگه که پوله ها تون برگردانده میشن، اما ما رفتیم پوله ها ما را بر نمیگردانند.
سیبر بزرگترین شرکت خصوصی هواپیمایی روسیه در پی تحریم‌های غرب بالای مسکو پروازهایش را به چندین کشورها از جمله تاجیکستان بیکار کرد. تا این وقت شرکت هفته میان تاجیکستان و روسیه قریب 20 پرواز عملی می‌کرد. تعداد مسافران مثل عبدالحاجیف که از شرکت سیبر بلیت خریدند و حالا در نیمه راه ماندند معلوم نیست. نماینده شرکت در تاجیکستان و هم مسئولین آژانسی اویاسیون شهروندی گفتند تنها بعد برقرار شدن پروازها معلوم می‌شود که چقدر مسافر مانده است و چقدر به روسیه رفتند. عزیز نبی‌زاده معاون رهبری آژانسی اویاسیون شهروندی در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی نوشت شرکت سیبر به نقشه گرفته است که آخر هفته روان پروازهای خود را قسمان برقرار سازد. نبی‌زاده اعتراف کرده است که در سمت بازگردانی پول بلیت مسافران شرکت سیبر مشکلی ها جای دارند. با سبب یک و یک باره بسته شدن مقدار زیاد پروازها برای برگرداندن مبلغ های کلان وقت زیادتر لازم می آید. با کشاده شدن پروازهای شرکت نمایندگی شرکت امیدوار است که این مشکلی برطرف می شود. نوشته است معاون رئیس آژانسی. به گفته عزیز نبی‌زاده همه مسافران از خط‌سیرهای پیشین مانده شرکت سیبر به خط‌سیرهایی که از نو به راه مانده باید شوند گذرانده می شوند. حالا تنها شرکت سیبر نیست که پروازش از تاجیکستان به روسیه مشکل پیدا کرده است. شرکت اورالسکی اویالینی هم خبر داد که مسیر بعضی پروازهای خود را به روسیه تغییر داده است. از جمله مسافران خط‌سیر دوشنبه کراسنودار و خوجند کراسنودار اکنون به شهر مینرال نواد برده می شوند. بی‌بندوباری در پرواز هواپیماها به روسیه بازار فروش بلیت را در تاجیکستان سرد کرده است. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در نقطه های بلیت فروشی شهر دوشنبه نشان داد که نظر به اول ماه میزاجان کمتر هستند. کارمندان این نقطه ها گفتند هرچند نرخ سفر به روسیه ارزان شده است، اما ساکنان فعلا از خرید بلیت خودداری می کنند. می ترسند که پروازها قطع می شوند و پولشان می‌سوزد. گفت یک بلیت فروش در دوشنبه هفته میانی تاجیکستان و روسیه 120 پرواز عملی میشد. از این قریب 20 پروازش متعلق به شرکت سیبر بود. مشکل در مسافرکشانی در شب و روز به میان آمد که مسافران برای رفتن به روسیه آماده میشدند. با سبب بسته بودن راه‌های زمینی و هم منع سفر با قطاره، پروازهای یگانه وسیله رفت و آمد میانی تاجیکستان و روسیه هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از افزایش به صورت نرخ محصولات نیازی اولیه، ساکنان می‌خواهند مقامات در این سمت چاره‌های فوری اندیشد، زیرا زورشان به خرید نه همه محصولات می‌رسد. سازمان دهندگان و رهبران بازارهای دوشنبه خوشبینند که با تشکیل یارمارکه ها میتوانند به نرخ ها تاثیر رسانند، ولی ساکنان نرخ های پیش بینی شده در یارمارکه ها را نیز گران می حسابند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روزی 17 مارت حربیبی سعید و ساکنی شهر دوشنبه بعدی بازدید از چند فروشگاه برای دریافت محصولات ارزان به بازار مهرگان پایتخت آمد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت در اینجا نیز مثل دیگر بازارها نرخ آرد و روغن گران بوده است.
اینجا 290 گفته است. من یارمارکه در باید یارمارکو ارزون بشه، آرد چم روغن شم قیمت شده 105 سوم بود، 120 شده. همه چی روز به روز قیمت شده رفته است. پیش ای رمضان باید همه چی ارزون کنم.
نمایندگان بازارها تاکید نمودند که به صورت عموم نرخ‌ها در یارمارکه‌های تشکیل نموده‌شان تا 30% پایین‌ترند. خالنظر شریفوف نماینده بازار مرگون به رادیو آزادی گفت:
ما یارمارکه‌ای دویم عمل کننده داریم که نرخ‌ها از سوی کرونا که می‌خرند و می‌فروشند 20-30% فرق می‌کند. مثلا گوشت، روغن، کارتشکا، پیاز.
ولی موهایو شهاب و ساکنی دوشنبه بعدی بازدید از یارمارکه در بازار مرگون پایتخت گفت چون این معرکه ها بیشتر نمایشکارانه اند.
برای چی دروغ یک سوم میکنن که از همین چیزای 5 سوم و 6 سوم ما خریدیم؟ همه نرخشون فیره بو نایران خط کردگان دروغ های بازار قیمت شده یگان چیز در یک هفته کورس بالانس شده همه را قیمت کردن.
تاجران میگویند در برابر افزایش قرب دلار گرانی نرخ سوزیشواری کاری آنها را دشوار کرده است، بنابراین مجبورند نرخ محصولات را بالا برند. خسرو نظروف که به تجارت کارتوشکا و پیاز مشغول است میگوید:
محصولات در ولایت سوق میوید، دیپرازین ما اجا میگیریم، می مقصد سوزیشواری که قیمت باشه 20 درهم اونجا قیمت میشوه حسابی سوزیشواری.
کارشناسان میگویند اقتصاد کشور از بازار بیرونه پایبندی زیاد دارد و در چنین شرایط پیشگیری از گرانی نرخ‌ها آسان نیست. بالاروی نرخ محصولات در تاجیکستان بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های سخت کشورهای غربی ضد مسکو به وجود آمد. چنین حادثه‌ها با یکباره بالاروی قرب دلار آمریکایی و کاهش ارزش روبل روسی نیز باعث شد. با توجه به آنکه بخش اعظم محصولات نیازی اولیه از خارج به تاجیکستان وارد می‌شود، هر دیگرگونی در بازار بیرونه تأثیر خود را به زندگی ساکنان می‌رساند.
شه باشه متو از این پس ما کام
در سینه مهر و جنبر از ناری ناری نوروز ای کاش خوش بیاید از لیب بهاری نوروز ای کاش خوش بیاید از لیب بهاری نوروز صبحش سعادت دارد شامش صداقت دارد با سود بخش گردد لیل و نهاری نوروز
طبق گزارش‌ها نیروهای امنیتی حکومت طالبان شب گذشته مجری جوان و شناخته تلویزیون طلوع بهرام امان همچنین مسئول طلوع نیوز قفلباک صافی و مشاور حقوقی این رسانه را در کابل بازداشت کردند. این عملکرد طالبان با واکنش‌های در داخل و خارجی افغانستان روبرو شده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. سعید چینواری یک خبرنگار طلوع نیوز مقیم آلمان در این باره به رادیوی آزادی گفت طالبان یک مکتوب روز 17 مرد از سوی وزارت امر به معروف به طلوع روان کردند و در آن نوشته شده بود که بعد از امشب سریال های خارجی را نشر نکنند و گفته آقای چینواری طلوع در این باره یک خبر تهیه کرد و در پخش خبری ساعت 6 نشر نمود و طالبان به دست تماشای این خبر به تلویزیون آمدند و با خبرنگاران طلوع بسیار زیست صحبت کردند و خپلواک صافی را از خانهش خواستند و سپس او و بهرام امان را دستگیر کردند و بردند. لطف‌الله نجفی‌زاده مسئول پیشین طلوع نیوز شب گذشته در حساب تویترش نوشت که خپلواک صافی و مشاوری حقوقی این رسانه ها آزاد شدند اما بهرام امان هنوز در بند طالبان است. تلویزیون فارسی بی بی سی در تفصیل این حادثه نوشت 15 فرد مسلح که ظاهرا نیروهای امنیتی طالبان بودند وارد دفتر تلویزیون طلوع در کابل شده بهرام امان گوینده و خپلواک صافی مسئول خبر این تلویزیون و یکی دیگر از کارکنان این شبکه تلویزیونی را بازداشت کردند. طلوع نیوز در این باره هنوز چیزی نگفته است. مسئولین حکومت طالبان هم تا کنون در این مورد واکنش نشان ندادند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در پیام توییتری از بازداشت خودسرانه خبرنگاران طلوع نیوز از سوی طالبان نگرانی عمیق کرده است. این نهاد خواسته است افرادی که از سوی طالبان ربوده شدند رها شوند و با آزار و تهدید خبرنگاران و رسانه‌های مستقل پایان داده شود. کمیته دفاع از خبرنگاران هم روز 18 مرد با نشر بیانیه از طالبان خواسته است که هر چه زودتر خبرنگار طلوع بهرام امان را آزاد نمایند و با فشار و بازداشت ژورنالیستان در افغانستان پایان دهند. سازمان های حقوق بشر در گذشته از محدود کردن آزادی بیان و بازداشت خبرنگاران در افغانستان از سوی طالبان نگرانی کرده بودند. طبق اطلاع سازمان های مدافع از حقوق ژورنالیستان در 7 ماه حکومت طالبان ده ها رسانه فعالیت خود را قطع کرده صد ها نفر ترک وظیفه نمودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
کیناستودیه توجیک فیلم تصمیم گرفته است تا آخر ماه جاری سینما بزم ملی توج سامان برگزار کند. اتحادیه سینماگران توجیک میگوید که این تنها مراسم قدردانی سینماگران توجیک است و نه جشنواره سینما. این نهاد طول 3 سال اخیر به دلیل خروج کووید 19 و سستی صورت اینترنت در توجیکستان نمیتواند به صورت مجازی جشنواره بین المللی دیدار را برگزار کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. مسئولین تاجیک فیلم میگویند در روزهای جشن نوروز در تاجیکستان برگزاری دیدار رهبران کیناستودیای کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، برگزاری روزهای سینمای نوین ازبکستان و بلاروس و جشنواره سینمای ملی تاج سامان در نظر است. طالب غیب‌الله‌زاده، معاون مدیری تاجیک فیلم، در صحبت با رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفت یکی از هدف‌های برگزاری این سینما بزم قدردانی زحمت سینماگران تاجیک می باشد.
این در قریب 14-15 نمایندگان
فیلم ها وارد شدن از انتخاب رفته شده. اصلا دارم همین است که حواظمان کنیم به مردم کات من فیلم افرم.
هرچند این جشنواره ملی عنوان شده است و فیلم سازان خارجی در آن شرکت نمی کنند، ولی حضور مسئولان کیناستودیوی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در این شب و روز در دوشنبه برای جلسه مشترک امکان خواهد داد که آنها نیز با دستاوردهای سینماگران تاجیک آشنا شوند. سفر حقداد رئیس اتحاد سینماگران تاجیک در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که خروج بیماری همگیر کووید 19 در 3 سال اخیر امکان نداد است که جشنواره بین المللی دیدار در دوشنبه برگزار شود. جناب حقداد احتمال برگزاری این جشنواره به صورت مجازی را غیر قابل قبول دانست، زیرا به گفته وی صورت سست اینترنت در تاجیکستان امکان نمی‌دهد تماشابین فیلم ها را با کیفیت تماشا کند. و در پاسخ به این سوال که آیا برای بهتر کردن صورت اینترنت در تاجیکستان به نهاد مراجعه کرده است یا نه، گفت
نید معلوم است خیلی ما چی استفاده میکنیم که ما صورت نداریم آخر همین چیز براحتی بینیم، بعد فیلم ها وقتی با صفر میبینیم، همون زوم کنفرانسی که ما شرکت میکنیم در نیستی تصویر گم میشود.
سفر حقداد افزود جشنواره‌ای که تاجیک فیلم برگزار میکند در اصل یک مراسم قدردانی فیلم آفران است که نیز کار خوب میباشد، اما نبودن فیلمسازان خارجی امکان نمیدهد که سینماسازان تاجیک از همتایان خارجی تجربه بردارند. در همین حال سفر حقداد خبر داد که در ماه اکتبر سال جاری با برگزاری جشنواره بین المللی سینمای دیدار توافق به دست آمده است. با این جشنواره فیلمسازان از کشورهای خارجی می آیند و تبادل تجربه میان آنها و فیلمسازان تاجیک را اندازی می شود. ضمناً در نشست خبری تاجیک فیلم در ماه گذشته خبر داده شد که سال 2021 سینماگران تاجیک در مجموع دو فیلم هنری، دو فیلم کوتاه و دو فیلم مستند آفریدند. رابریت تاجیک فیلم میگوید با در نظر داشت مبلغ های اختصاص شده از بودجه کشور توانی تهیه فیلم بیشتر را در اختیار ندارند، اما صاحب نظران با کمبود متخصصان عرصه فیلم سازی از فیلم نامه نویسان سر کرده تا آرایشگر و روشنی دهنده در تاجیک فیلم تاکید میکنند.
برادر وزیر نقلیات تاجیکستان در پی شکایت چند از ساکنان بلجوان از منصب رانده شده است.
حسن ابراهیم زاده برادری عظیم ابراهیم دست کم تا ماه دکبر سال 2021 معاون رئیس ناحیه در مسئله ساختمان زمین بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. در حکومت بلجوان گفتند ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت تاجیکستان برکنار شد، ولی سبب دقیق آن را نگفتند. حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی ما جواب نداد. موقع او روشن نیست.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. حالکه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد، محترم ابراهیم زاده حسن همجا معاون بودند که از منصب آزاد کرده شد.
گفت رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده. در گذشته چنده از ساکنان بلجوان در بحث‌های وابسته به زمین از حسن ابراهیم زاده نام گرفته بودند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شیفوچشمه ناحیه بلجوان است که دعوا دارد در دوره کاری ابراهیم زاده 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را غیر قانونی گرفته اند.
معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادری عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که اینمی جا زمین جدا کنین همو را بتین، زمین جدا کدن همو را دادن به اگام اساس
گفت او. حسن ابراهیم زاده در مصاحبه پیشینه‌اش به رادیو آزادی گفته بود که زمین های سید مومین دورانوف کم زیادتی برآمد. رئیس ولایت ختلان در نشست مطبوعاتی ماه فوریه امسال مشخص درباره قضیه حسن ابراهیم زاده نگفت، اما مسئله پیچیده زمین را رد نکرد. قربان حکیم زاده گفت
اون سکی در نشست مطبوعات پرکراتوری ولایت پیشنهاد کردن 400 عدد قرار ویلیسونی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکراتوری شهر نویو و هم جمله پرکراتوری ولایت دکور کرده شده است. اکثر آنها اومده 80%شون وابسته به مسئله زمین است.
شکایت ها وابسته به تقسیم زمین که به دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان میرسند دیگر باره برای سنجش به رئیس ولایت و دادستانی فرستاده می شوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه حسن ابراهیم زاده برکنار شد، توان ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب می رود. از 31,000 ساکن آن قسمی در مهاجرت بوده، قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغداری مشغولند.
در شهر دوشنبه مرافع دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته برگزار شد. شرکتداران مرافع گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بی‌گناهی ورزشکار پای فشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافع دوم از روی پرونده چهارشنبه ساعت 10 روز 14 مارس در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از باز بودن مرافع، به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیت ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرین‌بک و افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدال کننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عیدار کننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین کنند.
وکیلان دفاع این ورزشکار بر رادیوی آزادی صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگر مرافع بر رادیوی آزادی گفت امروز هم جانب عبدال کننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشکار حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشکار درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار شهر کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه اف گفت خود را با اتهام علیهش اعلان شده گناهکار نمی حسابد. یک سیاست شناس در روز اول مرافعه به این نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نوار برآمده چهارشنبه اف دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشکار اعتراض کردند که نوار برآمده چهارشنبه اف را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. در نظر است که مرافعه نوبتی از روی پرونده چهارشنبه اف روز جمعه 18 مارس برگزار شود. احتمال می رود در مرافعه بعدی دادستان و عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای چهارشنبه اف جزا طلب کند. چهارشنبه اف 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه او با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت پرونده کشادند. دیرتر اتهام اول از پرونده او حذف شد. از روی اتهام دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت به چهارشنبه اف از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند، هرچند خود او و نزدیکانش این عیب نامه را نیز قبول ندارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان